بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اشکالی است که مرحوم آقای خویی بر این مرجح دوم دارند. مرجح دوم این بود که ما مقدور به قدرت عقلیه را عند تضاهم بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم بکنیم، و خلاصه استدلال این بود که مقدور به قدرت عقلیه اگر انجام بشه تفویض ملاکی نمیشه، اما اگر مقدور به قدرت شرعیه انجام بشه موجب تفویض ملاک مقدور به قدرت عقلیه است. یک طرف تفویض ملاک، یک طرف تفویض ملاک نیست. خب پس روشنه که اون طرفی که مستلزم تفویض ملاک نیست اینجا باید مقدم بشه. چرا قبل از ایشون در کلمات مرحوم نائینی قدس سره، منتها مرحوم نائینی در همون اوائل اصول اونجا بحث مرجعات باب تضاهم رو در همون جلد اول فوائد الاصول اونجا مطرح کردن، این استدلالی هم که مرحوم آقای خویی دارن از مرحوم نائینی گرفتن. حالا قبل از مرحوم نائینی کسی این رو بیان کرده یا نه، این رو دیگه خودتون تتبع کنید. بله، الان این اصل این مطلب تو کلمات مرحوم نائینیه. خواستید مراجعه کنید جلد یک فوائد صفحه 322. ایشون این مرجع رو به عنوان امرستانی ذکر کرده. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی در اشکال ایشون فرمودن که قدرت شرعیه دو احتمال داره. بر طبق یک احتمال مسئله از باب تضاهم نیست ولو تقدیم مسلمه، اما بر طبق یک احتمال دوم تضاهم هست اما دلیلی بر تقدیم نداره. قسمت اول فرمایش ایشون رو دیروز گفتیم، فرمودن ها رو با تکرارم میکنیم، چون این عرض کردم این بحث ثمره فقهی داره و چند مورد در فقه به همین مرجح استدلال استناد شده. میفرماین اگر ما بگیم قدرت شرعی به این معناست که یک واجبی مشروط به این است که این مکلف ذمه او مشغول به امر دیگری نباشه، این یه معنا برای قدرت شرعیه. بگیم ان لا یکون المکلف مشغول الذمه به واجب آخر. خب تا فرض کردیم این مقدور به قدرت عقلی یک واجب دیگری است که شارع بر او واجب کرده، شرط از بین میره. وقتی شرط از بین رفت مسلم در اینجا ملاکی وجود نداره، مسلم مقدور به قدرت عقلیه رو باید انجام داد. حتی ایشون می‌فرمان ما اگر قائل به امکان ترتب هم بشویم باز در اینجا مقدور به قدرت شرعیه قابل تصحیح نیست، برای اینکه فرض کردیم این مقدور به قدرت شرعیه، قدرت شرعیه به این معناست که این مشروط به عدم اشتغال ذمه به واجب آخره. الان با وجوب این واجب عقلی، واجب مقدور به قدرت عقلی، ذمه این مشغول به واجب آخر هست. پس شرط این مشروط به قدرت شرعیه محقق نیست. اگر شرط محقق نیست، اصلا وجوبی در کار نیست. خب منتها ایشون اینجا برای اینکه بیان بکنن که چرا تضاهم وجود نداره، استدلال میکنن به اینکه ملاک در باب تضاهم این است که با عمل خارجی ما موفق به امتثال دیگری نشویم. میگن تضاهم ملاکش این است که امتثال و عهد تکلیفین یکون و مانع عن الامتثال الاخر. اما اینجا امتثال مانع نشده، اینجا تکلیف دیگر، اشتغال به تکلیف دیگر مانع شده. چون ذمه‌اش مشغول به تکلیف دیگره، چون ذمه‌اش یک امر دیگری متوجه او هست ولو عمل خارجی هنوز انجام نداده، همین سبب می شود که موضوع اون مقدور به قدرت شرعیه از بین بره. منتها با این توضیحی که ما عرض کردیم، اینجا در حقیقت ما دیگه دوتا واجب نداریم. تا بخواد نوبت به تضاهم برسه، یه واجب داریم مقدور به قدرت عقلیه، یه واجب داریم مقدور به قدرت شرعیه. چون قدرت شرعی رو داریم اینطور معنا میکنیم که ذمه مشغول به واجب دیگری نباشه. خب حالا اینجا که ذمه مشغول به واجب دیگری هست، پس وجوبی اصلا نیست. وقتی وجوبی نیست، ما دوتا تکلیف نداریم. وقتی دوتا تکلیف نبود، دیگه نه نوبت به تضاهم میرسه نه چیز دیگری میرسه. ولی خب این بیان رو ندارن. به نظر من اگر در این فرد نمی آمدن روی ملاک تضاهم که بگن آقا تضاهم یعنی اشتغال به عهدهما خارجن مانع از امتثال دیگریه، آمدن روی این ملاک بحث امتثال خارجیه، خب این نیازی نبود به اینکه شما این ملاک رو بیان بکنید. شما بفرمایید که آقا همین که مقدور به قدرت شرعیه رو داریم معنا میکنیم که ذمه مشغول به تکلیف دیگر نباشه، خب اینجا ذمه الان مشغول به تکلیف دیگر هست، پس خود به خود منتفیه، اصلا دیگه نوبت به تقدیم نمیرسه. نوبت به این که ما بگیم احد و هما یقدم علل آخر نمیرسه. خب این حالا در تکمیل این قسمت از فرمایششون عرض کردیم. ایشون میفرمایم که قدرت شرعیه را دو جور میتونیم معنا کنیم. یک معناش این است که بگیم این واجب مشروط است به این که مکلف ذمه او مشغول به امر دیگر نباشه ولو هنوز به مقام امتثال و مقام خارج نرسیده، و حالا که مشغول به امر دیگر هست مسلم و مقدور به قدرت عقلیه رجحان داره. چی برمید؟ معنی سوم رو بگیره. بله این اشکال رو فرض همون معنی سوم رو شهید زده. حالا عرض میکنم. بله. چرا هر جا اگر قدرت شرعیه رو اینطور معنا کردی؟ ما ملاک رو نخواستیم بگیریم الان اینجا.
ایشون فرمودن که قدرت شرعیه اینه که دخیل در ملاک باشه.
خب بله، دخیل در ملاک به این معناست، به این معنا که اگر ذمه این آدم مشغول به یک واجب دیگری شد، این ملاک نداره دیگه. چرا؟ در هر جا این یه معناست. ببینید این یکی از معانی قدرت شرعی است. حالا این که آیا این معنا قابل اثبات نیست، بحث دیگه ایه. حالا بحث ثبوتیه مطرح میکنم. چرا؟ فعلیه، واجب فعلیه دیگه. بله، تضاهم نیست دیگه. چرا؟ تضاهم هر دوش فعلیت داره، منتها در مقام امتثال نمیتونه انجام بده. هر دو در تضاهم هر دو تکلیف فعلی، هم انقذ القریق نسبت به این شخص فعلی، هم نسبت به دیگری فعلی، منتها در مقام امتثال قدرت بر امتثال نداره. ها؟
نه،
ببینید این تعلیقی که ما برای این قسمت فرمایشیشون زدیم، اینا رو خوب دقت کنید، چون بعدا در نتیجه گیری که ما خواهیم بگیریم دخالت داره. ببینید ایشون میگه قدرت شرعیه به این معنا که ما بگیم این واجب مشروط هست به این که مکلف ذمه‌اش مشغول به تکلیف دیگه نباشه. خب پس نفس این که در یک جا ذمه‌اش مشغول به تکلیف دیگه شد، مثلا میگیم آقا در حج اگر گفتیم آقا این قدرت شرعیه در حج به این معناست که ذمه او مشغول به واجب دیگه نباشه، اگر ادا و دین باید بکنه بره سراغ ادا و دین. ایشون میگن اینجا مشروط به قدرت عقلی مقدم میشه، اما بحث تضاهم نیست. میگیم چرا تضاهم نیست؟ میگن چون تضاهم مربوط به عالم امتثاله، امتثال خارجی مانع از امتثال دیگریه، اما در این مثال خود مأمور به بودن دیگری، تکلیف دیگری، نفس تکلیف مانع از این تکلیف میشه. ما به ایشون عرض بکنیم که شما اصلا نیاد اینجا رو بحث ملاکی در تضاهم، اینجا دیگه دو تکلیف نیست اصلا. وقتی این مشروط به این است که وجوب دیگری نباشه، با آمدن اون وجوب این خود به خود منتفیه. اصلا دیگه ما الان یه تکلیف بیشتر نداریم اینجا. یعنی روی این بیان، روی این معنا برای قدرت شرعیه ما یه تکلیف بیشتر نداریم. یعنی اول به حسب ظاهر دو تاست، اما چون یکی منوط است به اینکه دیگری نباشه، حالا الان که فرض کردیم دیگری موجوده، پس او خود به خود منتفیه، یه تقدیم معنا نداره اصلا. یعنی یک تکلیف بیشتر نیستی. حالا شما بگید طولی این معنای اولی که ایشون میکنن، اما میفرمان یه معنای دوم برای قدرت شرعیه است. طبق این معنای دوم تضاهم هست، ولی بحث تقدیم مطرح نیست. یعنی مقدور به قدرت عقلیه رو دلیلی نداریم که بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم بکنیم. این معنای دوم چیه؟ این معنای دوم این است که بگیم آقا مراد از قدرت شرعی همان قدرت تکوینی عقلیه، منتها به نحوی که دخیل در ملاک، یعنی ما قدرت تکوینی عقلی دو جور داریم، یه قدرت تکوینی که دخیل در ملاک نیست، مکلف چه قادر باشد چه عاجز باشد این ملاک موجوده، اما یه قدرت تکوینی عقلی داریم، شارع میگوید اگر تو قدرت تکوینی نداری این عمل اصلا دیگه ملاک نداره، نه اینکه ملاک داره اما حالا تو عاجزی. از معنای دوم قدرت شرعی اینه، به این قدرت شرعی همان قدرت تکوینی عقلیه، منتها به لحاظ اینکه دخیل در ملاکه. اون وقت حالا اینجا میگیم اگر دو تا واجب داشته باشی، هر کدام خب منوط به قدرت عقلیه هست، اما یکی قدرت عقلیش در ملاک دخالت نداره، دیگری قدرت عقلیش در ملاک دخالت داره، آیا در چنین فرضی ما اون قدرت عقلیهی که در ملاک دخالت ندارد او رو میتونیم و باید مقدم بکنیم بر قدرت عقلیهی که در ملاک دخالت داره؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند که وجهی برای تقدیم نیست، برای اینکه در زمان واحد هر دو فعلی هم، هم مشروط به قدرت عقلیهی که قدرت عقلیه در ملاک دخالت ندارد، هم قدرت عقلیهی که در ملاک دخالت داره، هر دو تکلیف در زمان واحد فعلیت داره، چون فعلیت داره وجهی نداره که ما یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم. منطقه یه قدرت عقلی در ملاک دخالت داره، یکی در ملاک دخالت نداره. این قدرت خب داریم میگیم، نه چرا میگیم قدرت شرعی یه معناش اینه، شارع همین قدرت رو، همین قدرتی که عقل معتبر میداند، اگه گفت در ملاک این حکم دخالت داره اسم این قدرت شرعی، چه اشکالی داره وقتی شعاره؟ چه اشکالی؟ نه، نه هم عقلی هم شرعی نمیشه که، همون قدرت عقلی با یه قید میشه شرعی، یعنی دیگه انقلاب قدرت شرعی پیدا میکنه، همون قدرت عقلیه.
همون بیانی که خود مرحوم خویی فرموده بود، همون بیان اینجا برای ترجیح میاد.
به چه بیان؟
وقتی عمل کردیم، اگر رفتیم سراغ اونی که در ملاکش عقل شده قدرت، ما وقتی رفتیم سراغ اون یکی دیگه، این یکی که ملاک نداریم، موضوعی براش نمیمونه. اما اگر رفتیم سراغ اونی که
چرا موضوع نمیمونه؟
ملاک در
موضوع
هست شده بود، یعنی
ملاک
که
اون قدرت
نداشتیم ملاکش هم
میره. آه، بخواد دفعه مثلا تفنیده ملاک اینجا هست، احسنتم، این اشکال وارده، این اشکال باز اینجا بر مرحوم آقای خویی وارده که خب آقا شما خودتون به تبع استادتون مرحوم ناینی دلیل تقدیم مقدور به قدرت عقلی رو چی گفتیم؟ بگید آقا اگر ما قد مقدور به قدرت عقلی رو انجام دادیم، اینجا دیگه تفویت ملاک نکردیم، یعنی شدیم عاجز، وقتی عاجز شدیم این ملاک منتفی شده، وقتی ملاک منتفی شده این فعل دیگه رو ملاک نداره. اما در عکسش اگر مقدور به قدرت شرعیه رو ما انجام دادیم، ملاک اون مقدور به قدرت عقلیه باقیه، پس تفویت ملاک کردیم ما. یه طرف موجب تفویت ملاک میشه، یک طرف نمیشه. و تعجب از ایشون چطور در اینجا میان میفرمان آقا هر دو فعلیت دارد و وجهی برای تقدیم عهد ما بر دیگری نیست. بله ایشون هم رو قاعده من عرض میکنم مرحوم آقای سعد این دوتا معنایی که برای قدرت شرعیه در کلمات مرحوم آقای خویی آمده این دوتا رو آوردن، یک معنای سومی رو هم ذکر کردن. ایشون عرض میکنم که میفرماین ما سه تا معنا برای قدرت شرعی میتونیم درست کنیم و ذکر کنیم. یه معنا همین معنای آخری است که آقای خویی کردن، به این قدرت شرعی همون قدرت عقلیه اما به لحاظ این که دخیل در ملاک. این یک. دو، قدرت شرعی بگیم که اگر شارع یک واجبی را مقید کرد به عدم اشتغال به واجب آخر، نه به عدم اینکه ذمه‌اش مشغول نباشه، اگر شارع آمد گفت این برای من وجود داره در صورتی که تو خارجن مشغول به واجب دیگر نشوی، این معنای دوم. معنای سوم همون معنای اولی است که آقای کرده، که معنای سومی است که بگیم شارع یک واجبی رو میاره به شرط این که ذمه این مکلف مشغول به تکلیف دیگر نباش. اون وقت آقای سعد می‌فرمایند که رو معنای اول لا وجهل ترجیح و همون نظر استادشون مرحوم آقای خویی رو دارن، می‌فرمان رو معنای اول اگر ما گفتیم یه قدرت عقلیه‌ای دخیل در ملاک، ایشون میگن لا وجه لترجیح. بیان ایشون اینه، لأن الملاک من کل من الواجبین یکون فعلیم، اما فعلیت الملاک فی المشروط و القدرت العقلیه فوازمون، اما فعلیته فی المشروط و القدرت الشرعیه فلوجود شرط المعخوص فی الملاک و هو القدرت التکوینی فی مقابل العجز التکوینی و مع فعلیت الملاکین معن یکون و اختیار و عین من هما تفریدن للملاک الاخر. حالا ببینید ایشون به اون اشکالی که ما بر مرحوم آقای خویی کردیم توجه دارن و میخوان این طور بگن تفرید من الجانبین. ما در اشکال با آقای خویی گفتیم آقا طبق اون استدلالی که خود شما به تبع استادتون کردیم که یک صورت واضح و خوبی داره که آقا مشروط به قدرت عقلیه را اگر انجام دادی تفویت ملاک دیگری نمیشه، اما اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادی ملاک مشروط به قدرت عقلیه تفویت میشه و فوت میشه. یک راه موجب تفویت ملاک، یک راه موجب تفویت ملاک نیست. مرحوم آقای سعد طبق این بیانی که عرض کردیم ایشون میگن که هر دو، هر کدام انجام بدید ملاک دیگری فوت شده. اگر مقدور به قدرت عقلی رو انجام دادید ملاک او رو فوت کردید و بالعکس، در حالی که باز از ایشون هم تعجبه، شما میگید مشروط به قدرت شرعیه یعنی همون قدرت عقلی، همون قدرت تکوینی، اذا کان مؤثرن فی الملاک، یعنی اگر این قدرت نبود ملاک نیست. اما در این طرف که مشروط به قدرت عقلیه است فقط، قدرت شرطه، اما دخیله در ملاک نیست. اگه عاجز شدی معذوری، اما ملاک به قوت خودش باقیه. لذا این بیان ایشون که خیلی هم از ایشون تعجبه که میفرمایند یکون و اختیار و ایم من هما تفریتن لملاک الاخر، نه اختیار یکی تفریت ملاک دیگری، اما برعکس نیست. اگر مقدور به قدرت شرعی را انتخاب کردیم، این موجب تفریت مقدور به قدرت عقلیه دون العکس. از این من تمام این قسمت دوم عرض بکنم. این راجع به این معنا که هم کلام آقای خویی هم کلام آقای صدر هم اشکال ما روشن شد. باز طبق ترتیبی که مرحوم آقای صدر دارند، ایشون در معنای دوم، که این معنای دوم تو کلمات آقای خویی نیست، معنای سومی که آقای صدر ذکر میکنن اون معنای اولیست که آقای خویی فرمودن. این معنای دومی که آقای صدر ذکر میکنن و در کلمات آقای خویی نیست اینه که بگیم قدرت شرعی معناش اینه، مکلف شارع این رو مکلف میکند به یک تکلیفی به شرط این که اشتغال خارجی به واجب آخر نداشته باشه. اینجا ایشون این رو میاد ذکر میکنه و بعد میفرمان روی این معنای دوم مقدور به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدمه. چرا؟ میفرمد لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرت العقلیه لا يكون مفوتا لملاک الاخر بل رافعا لموضوع دون العکس فإنه مفوت لملاک المشروط بالقدرت العقلیه. در این معنای دوم میگیم آقا یه طرف مطلقه، اسم میذاریم مشروط به قدرت عقلی، یه طرف مشروط است به ان لا یشتغل خارجا به ضد واجب. اینو اسم مشروط به قدرت شرعیه. اگر ما اومدیم اولی رو مقدمه بر این کردیم، تفویض نیست، چون وقتی اولی رو داریم انجام میدیم با نفس اشتغال خارجی ما آمدیم موضوع او رو از بین بردیم، موضوع دومی را. پس موضوع از بین رفته، ملاک فوق نشده، موضوع رو منتفی میکنیم. اما اگر آمدیم مشروط به قدرت شرعی را مقدم کردیم، آمدیم ملاک این مقدور به قدرت عقلیه را فوت کردیم. اون وقت ببینید در اینجا نه این دومی اصلا آقای خویی متعرضی نشده. آقای خویی معنای سومه، معنای سوم این است که مشروط به قدرت شرعیه به این معناست که این مکلف ذمه‌اش مشغول به امر دیگر نباشه، کاری به امتثال خارجی نداری. در این معنای دوم میگیم آقا به شرط این که مکلف مشغول به امتثال ضد نباشه. چی؟ ولی اونی که دخالت داره اشتغال خارجیه، یعنی اونی که میاد شرط و قدرت شرطیت همین است که اشتغال و امتثال خارجیه. بله؟ حالا ببینید، بذارید این رو من ذکر کنم. کلام آقای صدر رو ما قبلا یه مطلبی رو با ایشون مخالفت کرده بودیم، حالا اینجا میخوایم محکمتر اون مخالفت خودمون رو ذکر کنیم. حالا عرض میکنم یه خورده تحمل کنید، این مطالب حیفه که با سرعت بخواییم از کنارش عبور بکنیم. ببینید ایشون میفرماید معنای آیسند، میفرماید معنای دوم که عرض کردم این تو کلمات آقای خویی نیست، وقت اشتباه نکنیم، معنای سوم آقای سعد همون معنای اول آقای خوییه، معنای اول آقای سعد همون معنای دوم آقای خوییه، معنای دوم آقای سعد اصلا نیامده تو کلمات آقای خویی. معنای دوم این است که بگیم قدرت شرعیه یعنی یه واجبی داریم مشروط است به این که مکلف ضد این واجب رو در حال امتثالش نباشه، یعنی اگر مشغول به امتثال ضد این شد این دیگه ملاک نداره. چون ببینید این نکته که در قدرت شرعیه در همه موارد یه جوری باید معنا کنیم به لحاظ دخالتش در ملاک، باز این رو تأکید میکنم که در ذهن شریفتون بمونه، این اصطلاح قدرت شرعیه یعنی اونی که دخیل در ملاک، یعنی شارع تکلیفی داره، این تکلیفش ملاکی داره، آمده در این ملاک یک قدرتی را لحاظ کرده. حالا اگر قدرت همون قدرت تکوینی عقلی باشه به لحاظ دخالتش در ملاک اسمش داریم قدرت شرعیه، اگر امتثال ضد باشه میگیم آقا شارع میگه اگر شما دارید ضد این واجب را خارجن امتثال میکنی خود این امتثال مانع از تحقق اون ملاکه، که این معنای دوم همینه. در معنای سوم میگیم خود اشتغال ذمه، کار به امتثال خارجی نداریم، میگیم نفس این که مکلف ذمش مشغول به یک تکلیف دیگری هست همان سبب میشود که این تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است دیگه موضوع نداشته باشه. حالا در این معنای دوم عبارت آیسد اینه ال اشتغال بالمشروط بالقدرت العقلیه لا یکون مفوتا لملاک الاخر و رافعا لموضوعه به خلاف العکس فانه مفوت لملاک المشروط بالقدرت العقلیه لفعلیت ملاکه. تا اینجا روشنه؟ خب ایشون در دنباله میفرماید و فی مثل هذه الحاله یکون اطلاق الخطاب المشروط بالقدرت العقلیه لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرت الشرعیه به هذا المعنا غیر ثابته. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اینجا که یه طرف قدرت عقلیه یعنی مقدور به قدرت مشروط به قدرت عقلی، یه طرف مشروط به قدرت شرعیه به این معناست. میخوان بگم یه طرف اطلاق داره یه طرف اطلاق نداره. مشروط به قدرت عقلیه میگه من بر ذمه تو هستم مطلقا، چه در حال امتثال اون واجب مشروط به قدرت شرعی باشی چه نباشی، اما این اطلاق در عکسش نیست، چون طبق معنایی که کردیم برای قدرت شرعیه این شارع میگه اگر در حال امتثال ضد هستین دیگه وجود نداره. پس وجوب مشروط به قدرت شرعیه مربوط به اونجاست که شما مشغول به امتثال ضد نباشید. چی شد نتیجه؟ میگن در این معنای دوم مشروط به قدرت عقلیه اطلاقش شامل حال امتثال مشروط به قدرت شرعیه هست اما دون العکس. خب اون وقت ببینید اجازه بفرمایید من تکمیل بکنم برای قلو وقت داره میگذره، یا بخواید توضیح این چون یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، این عبارت مرحوم آیستر رو ببینید ببینید اونی که عرض کردم قبلا ما با ایشون مخالفت کردیم، ایشون فرمودن تمام تکالیف یک قید نفی عقلی عام داره. بله عرفی هست، عقلی هم هست. و فرمودن عرف و عقل کشف ازی میکنه شارع چنین قیدی رو داره. و اون قید چیه؟ فرمودن هر تکلیفی، کل تکلیف و کل واجب مقید به عدم الاشتغال به ضد لا یقل عنه اهمیتا. این مکرر کلمات ایشون آمده که ما همون جا خودیم، ولو ایشون ادعای بداهت عرفی بداهت عقلی میکنن ما قبول نداریم. ولی خب حالا سوال اینه، اگر این قید هست این پس در همه تکالیفه، شما چطور داری تصویر میکنید یه جایی یه مقدور به قدرت عقلیه داریم که این قید درش نیست؟ الان خود شما آمدید در اینجا دارید تصویر میکنید در یه جایی که مشروطه به قدرت عقلیه چنین قیدی رو نداره. این با اون فرمایش قبلی سازگاری نداره. حالا یه نکته دقیق تری هم اینجا فرمودن، فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.